الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حجیت القطع و منجزیته تتبلور فی قاعدت حسن العقاب مع البیان، قاعدت حسن العقاب مع البیان التي هي مضایفت لقاعدت قبح العقاب بلا بیان. بین اینها تضایف هست، حسن العقاب مع البیان از آیه افترد با قاعده قبح العقاب بلا بیان. المشهوره به انها عقلیه، قاعده قبح العقاب بلا بیان اینو میگن که عقلی، قاعده عقلی. المشهوره به انها عقلیه اذ لما کانت الحجیتو من ذاتیات القطع به ما هو کاشف تام فبه انعدام الکشف تام تنعدم الحجیت لا محاله. ما بگیم قطع کشف تام حجیت از ذاتیات قطع است و وقتی چیزی از ذاتیات چیزی بود، وقتی اون شیء نبود ذاتیاتش هم نیست، قطع نبود حجیت هم نیست. به همین جهت است که حجیت را در باب ظن و احتمال آیان قبول ندارند، مگر به جعل شارع، مگر به جعل شارع. در باب زنون همینه دیگه، به جعل شارع، اما به خودی و خود که نمیگن زنون حجت هستن که. خب اذ لما کانت الحجیت من ذاتیات القطع به ما هو کاشف تام فبه انعدام الکشف تام تنعدم الحجیت لا محاله. کشف تام یعنی قطع که نبود حجیت هم منعدم میشه. و نتیجة عدام الحجیه و المنجزیه عبارت عن قبح العقاب. خب حجیت قطع نبود یعنی عقاب قبیحه، عقاب قبیحه، لذا میگن قبح العقاب بلا بیان. یعنی اگر بیان نبود، قطع نبود، علم نبود، قبح العقاب عقاب قبیحه. لأن العقاب بلا حجة قبيح، لأن العقاب بلا حجة قبيح. فبهذا ترتبت القاعدة الثانية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كأرس كردين كالمضايفة لقاعدة حسن العقاب مع البيان. هل كنت تقولون وتبعا لهذه الفكرة التزموا باستحالة حجية الظن، گفتن آقا اصلا محال ظن حجت باشد، فضلا عن الاحتمال. چرا احتمال که اصلا بحثشون نکن، بحثشون نکن، هر مسئله که حالا اشکال نداره تا هنوی هنگیقی از دست بیشتر نگذشته مزاحی هم بکنه. یه وقتی سالها قبل، خیلی سال پیش، مثلا 15 سال پیش، خدمت یکی از آقایان علما، از آقایان مراجع، از شخصیت‌های بزرگ حوزه بودیم، بعد سوالات داشتیم، چایی آوردن، چایی که آوردن این چاییش خیلی همچون خوشرنگ و آلبالویی بود. موقع هنوز این دمنوش‌های کذایی مد نشده بود، در مثلا هنوز چایی مضر مصرف میشه، در مثلا این که و چای
خیلی چای آلبالویی خوشنگه.
من یه نگاهی که استکانم فلسکا قشنگی این نگاهی کردم برای که اون جو سنگین جلسه بشکنه، خواستیم با آقای مزاحی کرده باشیم، گفتیم که حتی آقا این شبهه خمریت دارد، رنگش چایی نمیست، چایی های مال آقا رنگی نمیشه، این شبهه خمریت دارد، محتمل الخمریت، محتمل الخمریت. و آقای صدر، شهید صدر، ایشان احتمال را منجز تکلیف میدانه، لذا احتیاطاً ما باید خودداری کنیم از شرب این چایی. ایشون گفتش که آقای صدر بی خود گفته پس چایش خورد، خیلی خودش نگران نکرد، آقای صدر بی خود گفته پس چایی رو خورد. خب حالا چطوره برای اصلا وقتی که و طبعا اصلا ما به مزاح گفتیم، آقای صدر این شکلی نمیگه، شبه نشه ایشون یه جور دیگه میگه، ولی ما به مزاح به آقا گفتیم، یعنی ایشون هیچ خودش رو نگران نکرد. حالا خاص خدا رحمت به خود ما نگم، شما خودت داری میخواد بگی، ایشون میخواد گفته اصلا ما تیرش به ما نخورد. چی؟ نه 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 ایشون نمیده، ولی حالا خواب اون آقا رفت یا نه خبر ندارم، بیاد خودش باید بپرسیم. آقای صدر رمضان مظلومی بوده، ولی شما نگران نشید. و تبعا به هذه الفكره التزموا باستحاله حجيه الظن فضلا عن الاحتمال من دون جعل، جعل نباشد حجيتي برای زن معنا ندارد، اما احتمال هیچ چی، به قول ایشون بی خود گفت، اما احتمال که اصلا هیچ، لان حجيه الظن خلف قاعده قبح العقاب بلا بيان و تخصيص لها. خب تخصيص لها چه اشکال داره تخصيص باشه؟ ما چی گفتیم؟ گفتیم قاعده قبح عقاب بلا بیان مشهور میگن قاعده عقلیه، قاعده عقلیه. آیا قاعده عقلی تخصیص میخوره؟ نه تخصیص نمیخوره. به قول حاجی سبزواری و عقلیت الاحکام لا تخصص، عقلیت الاحکام لا تخصص، قاعده عقلی تخصیص نمیخوره. بله لان حجیت الظن خلف قاعده قبح عقاب بلا بیان و تخصیص لها و کما قال السبزواری فی منظومته عقلیت الاحکام لا تخصص، ای لا یمکن تخصیص القانون العقلی. خب این یه نکته. مطلب بعدی، ولا یعقل ایضا، ولا یعقل ایضا کون ذاتی شیئن ثابتا فی ذات شیئن آخر. مگر نمیگید حجیت ذاتی قطعه، ذاتی این تو زن چه کار میکنه؟ پس نمیتونه از ذاتیات زنم باشه. و حصول و غیر ذاتی لهو بلا سبب. خب و واضح ان مرادهم من الذاتی ذاتی و باب البرهان، اعنی ما یکون و وضع الموضوع فیه کافیان فی وضع المحمول، لا ذاتی و باب الایساغوجی، اعنی النوع و الجنس و الفصل. اینا که میگن ذاتی، این رو میگن، میگن ذاتی باب برهانه، نه ذاتی باب ایساغوجی که نوع و جنس و فصل باشد. و ذاتی و باب البرهان لازمون للماهیه و غیر قابل للالفکاک عنها، و لازمون و ذاتی و باب البرهان لازمون للماهیه و غیر قابل للالفکاک عنها کالحرارت بالنسبت الى النار، فالقطع حجة بذاته أي الحجية من لوازم ذاته و يستحيل أن تلغى الحجية و تنفك عنه. خب بر این دیدگاه چی متفرع میشه؟ بر این دیدگاه این متفرع میشود که آیان متحیر میشوند در بیان کیفیت این که خب پس چطور امارات منجز تکلیف میشن در حالت که اینا ظنونی بیشتر نیستن. قاعده چی میگفت؟ گفت قبح العقاب بلا بیان. بلا بیان یعنی بلا علم، بلا قطع. اگر بیان نیست، اگر علم نیست، اگر قطع نیست، قبح العقاب تمام شد. حالا اینکه ظن خبر واحد ثقه که تهش ظن بر ما میاره، البته ظن با تازه زاد مجرد خوشحال نشه که مسئله خوبه، نه این تازه از مسئله که خبر واحد ثقه ته تهش ظنی بر ما میاره، چیزی شده نیستش که ارمازاتون که اینو چه کارش بکنید. این که بیان نیست، پس اگر خبر واحد ثقه مثلا زراره ابو بصیر محمد ابن مسلم شد مقام رفیع اینا دارن ها، ما تمام فقهمون و همه معارفمون و مدیون همین عده افراد محدود هستیم که اینا از اهل بیت مطالب گرفتن ما منتقل کردن، واقعا خیلی کار عظیم است. از مهداتون که این افراد اینها اگر من خبر آوردن زراره آمد بگن با آقا جان اینطوریه مثلا، آیا این بیان حساب میشه؟ بیان اگر گفتیم یعنی قطع و علم، این بیان حساب نمیشه، لذا منجز تکلیف نیست، منجز تکلیف نیست کلامو. چه کنیم در کیفیت این که ما چطور میخواییم بگیم امارات منجز تکلیفن؟ گرفتاری ایجاد شده. بالاخره شما لابیان را یعنی عدم القطع و عدم العلم را اینو به عنوان موضوع قاعده قبح العقاب بلا بیان در نظر گرفته اید ها؟ و اینم بیان نیست. میگید آقا قاعده قبح العقاب بلا بیان تخصیص خورده ها؟ در مورد امارات تخصیص خورده. قاعده قبح العقاب بلا بیان الا الامارات، همین الان گفتیم عقلیت الاحکام لا تو خصص دیگه رو تخصیص بخورد که چیکار بکنیم؟ خب و فرمودید که ذاتیش هم نمیتونه باشه، فرمودید این عرض منظرتون که بفرمایید که این حجیت از ذاتیات قطعه و ذاتی یک شی نمیتونه ثابت باشد برای شی دیگر مگر به سبب خارجی جعلی چیزی، حالا تو این بحث اعتباریات جعلی چیزی، وگرنه همینجور نمیتونه ثابت باشد. فلذا بفرمایید که اینم نمیشه. خب حالا که اینطور شد گیر کردم، در تبیینش گیر کردم، لذا مثلا یک بزرگی مثل محقق نائینی علیه الرحمه ایشان آمدن مسلک جعل طریقیت و کاشفیت رو بیان کردن. مسلک جعل طریقیت و کاشفیت به این بیان که ما میایم میگیم آه اساساً مولا که آمده جعل حجیت کرده است برای اماره و گفته جعلت الامارت حجتن، معناش اینه ای جعلته علمن و کاشفن تامن تعبدن و به هذا صار العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی. علم وجدانی همون است که شما تا قبل از اونم میدانستید، انکشاف تام. علم تعبدی چی شد؟ اینی که نه شارع مقدس آمده این کار کرده، گفته آقا اماره زناوره، اماره دلیل زنیه، من میام تعبدن این رو علم قرار میدم برای شما، از قبیل مجاز سکاکی که مجاز عقلی باشه، توسعه در افراد. یعنی ما میایم این علم را توسعه میدهیم به شکلی که شامل افراد جدن بشه، همون که در مجاز سکاکی در مجاز عقل شما چیکار میکردید؟ مفهوم اسد را توسعه میدادید تا شامل رجل شجاع هم بشود. حالا بنابراین شما رو قبول داده شوش نشه کار نداریم، ما میخوام بگیم این از قبول اون سنگ که آقا من اصلا اصل مجاز سکاکی را قبول ندارم، خیلی خوب، نه این میخوام بگیم این از قبیل اوست، یعنی میرزا نائینی میخواد بگه از قبیل اوست، یا اون میگه ما میگیم برای تقریب بشه بزنیم تو برای از قبیل اوست، ایشون میگه ما این رو بحث میکنیم. خب یه همچین مطلبی و با همه اشکالاتی که اینجا داره، این دیدگاه خب اشکالاتی بهش وارده، شاگردان ایشون هم توجه کردن مثل مرحوم آیت الله خویی، دیگران اشکال کردن به این نظریه، گفتن نه این نظریه قابل قبول نیست یا لااقل کمک‌کار نیست. عرض مهداتون که اینا آمدن گفتن که آقا ما میایم میگیم که اماره نه از باب تخصیص بلکه از باب تخصص، از باب تخصص موجب قبح العقاب میشه. لازم نیست شما قاعده قبح العقاب بلا بیان رو تخصیص بزنید، تخصصا جایی که معدای اماره باشد از تحت قاعده خارجه، تخصصا خارجه. چرا؟ چون اماره صار بیانن به برکت شارع، حضور شارع احضرت رو بله شارع آمد وسط، دقت میکنید تمام قد آمد وسط و عرض مثلتون که جعل الامارت کاشفن تام من و علمن تعبدن. خب بله خب میزای ناینی میگه دیگه، نقل کفت کفر نیست، عرض مثلتون که بله اصلا کفرم نگفت حساب نظرش رو گفته، بله میزای ناینی میگه ما این تعبدن این رو کاشف تام برای شما در نظر گرفته، آمده اینو توسعه داده. ما عرض میکنیم حالا الان در مقام بیان به مطلب نیستیم، ما این از جای خودش باید بحثشه، منتها عرض میکنیم که لو کننا فرضنا که شما درست میفرمایید، خب این رو بر فرض مثال در باب امارات بگید، در باب اصول عملیه شما چی میگید؟ اون دیگه اصلا هیچ کاشفی نیست. میگید آقا اصول عملیه هم دو نوعه، اصول عملیه تنزیلیه، اصول عملیه غیر تنزیلیه. باز در تنزیلیه شاید یک بگیم یک کشف و مایی درش هست، در اون اصول عملیه که هیچ کشفی نیست، مثلا اصول عملیه تنزیلیه مثل استصحاب، شما میگه در استصحاب یک کشف و مایی وجود داره، ها یه چیزی آیان میگن دیگه، حتی مثلا مرمای خویی استصحاب از امارات میدونستن، مرمای طلای خویی شون استصحاب از امارات میدونن، اصلا همشون که مثلا میگن امارات مراتبی دارد، استصحاب اماره ضعیفه، ضعیف‌تر از مثلا خبر واحد استصحاب. بر فرض مثال شما این مطلب رو در اصول عرض مثلتون که اصول تنزیلیه یه همچین مطلبی رو بفرمایید و بگید این کافیست برای که رفع اون مثلا لابیان بشود، اما در اصول عملیه غیر تنزیلیه طبعا چنین مطلبی جاری نیست. خب باز دو مرتبه در اینجا متحیر شده اند که ما بالاخره در باب اصول عملیه، در باب اصولی که در اونجا نمیتوانیم بگیم اینا علم و بیان هستن مثل همین اصول عملی غیر تنزیلیه، اونجا چه کار بکنیم؟ شما ببینید شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه ایشون فرمودن اصلا عقاب زمانی که احتیاط واجبه است، عند وجوب الاحتیاط شرعی، عقاب کجاست؟ ایشون میگن عقاب بر خود ترک احتیاط است نه بر ترک واقع. چرا؟ لعدم بیان واقع، میگه واقعی که بیان نشده، پس میگم اگر من احتیاط ترک کردم چرا مولا باید من عقاب بکنن؟ به خاطر که واقع از دست دادم، میگه نه اونی که بیان نکرده، وقتی بیان نکرده بود فعلیت پیدا نمیکنه، منجز نمیشه، هیچی، دقیقا من چرت میکنم، او که از محل بحث ما خارجه، نه پس ما چرا باید عذاب بشم، چرا باید عقاب بشم؟ میگه به خاطر خود همین ترک احتیاط، خود ترک احتیاط موجب عقاب و عذاب شما میشه. خب در مقابل این مسلک حق الطائع قرار، من قبل از اینکه به حق الطائع بپردازم یه نکته تذکر بدم و اونی که ما عرض کردیم قاعده قبح العقاب بلا بیان که تضایف دارد با حسن العقاب مع البیان، این رو فرضاً قاعده عقلیه است و روش قافشاری کردن، مشهور هم همین رو میگن، لکن اساساً این شهرتی که این قاعده رو مطرح کرده و روش تاکید دارد و این رو به عنوان قاعده عقلی مطرح می‌کند، این از کی و کجا شکل گرفت؟ ظاهر این هست که این قاعده از زمان علامه مجدد وحید بهبهانی مطرح شده، یعنی عمری حدود دو قرن، دو قرن و نیم داره این قاعده، کل عمرش همین قدر هست. حالا بعدا اشاره خواهیم کرد که بالاخره الان طرفداران قاعده قبح قابل بیان میگن نه اینطور نیست، قبلش هم بوده، به چی استناد میکنن خواهیم گفت، مثل اصالت الحضر و امثال ذکر رو خواهیم گفت. هر نظرتون که اما عمر طولانی ندارد این از طرح این قاعده و مخالفینی هم همیشه داشته. شما این حاشیه مرحوم آیت الله سید عبدالحسین لاری، سید عبدالحسین لاری رو معروف که قیام انقلاب انجام در جنوب کشور، حاشیه ایشون بر فرائد الاصول ببینید، ایشون بالکل منکر می شود که این قاعده قاعده عقلی باشد. حالا دور رویم زمان های نزدیک به ما، مرحوم آیت الله آسد محمد محقق داماد که استاد اصول حوزه بودن و خیلی جایگاه بالا داشتن، خیلی از این آیان شاگرد ایشان بودن، ایشون هم انقلاب داشتن در عقلیت اینکه بگیم قاعده قبح عقاب بلا، این قاعده قبح عقاب بلا بیان، این قاعده عقلی باشد، این قاعده رو خدشه داشتن درش. شاگردان ایشون هم به تبع ایشون همین در زمان ما همین از آقایان موجود نام ببریم اشکالی نداره، مثل آیت الله شبیری زنجانی. آیت الله شبیری زنجانی قاعده قبح عقاب لا بیان قبول نداره. آیت الله مکارم شیرازی در قاعده قبح عقاب لا بیان خدشه میکنن. اینا شاگردان مرحوم محمد داماد بزرگ هستن، به تبع استادشون اینا این حرفا رو از مثلشون که زدن، بعضی دیگه هم گفتن. یعنی میخوام بگم گاهی اوقات میشه شما یه مطلبی میگید از مثلشون که و این خیلی وحشت ایجاد میکنه. نه این چیز خاصی نیست، بحث علمیه. وحید بهبهانی مطرح کرده، بعدن بقیه پذیرفتن، یک قبول تامی حاصل شده، شهرت زیادی گرفته به خودش. در این حال مخالفین هم داشته، به مخالف دارد کماکان الا زمان نهادا مخالفینی دارد. یعنی این مخالفت فقط اختصاص به شهید صدر نداره، الا انه که مرحوم آقای صدر که مسلک حق الطاعه رو آمده پای ریزی کرده، ایشان در حقیقت آمده یک سر و شکلی داده به بحث، یک تقریری از بحث ارائه کرده که حالا خب پیغابلا بیان نبود چی در مقابلش باشد، و این رو خوبی تقریر عالی ازش ارائه کرده، خیلی خوب بیان کرده و بعد آثاری برش مترتب کرده در کل علم اصول. و خب ما میبینیم کل علم اصول رو دوچاره تحولاتی کرده، خیلی از جاها که معضلاتی بوده واقعا حل نمیشده برای بزرگان، الا زمان نهادا تو کلمات همچین خیلی روشن نیست مطالب. شما میبینید با مسئله حق و طاعت چقدر خوب این بحثا حل میشه. اما مرحوم آقای صدر ایشون میفرمایند که این روش، یعنی روشی که بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان صورت شکل گرفته برای پاسخگویی به بسیاری از اشکالات، از جمله همین بحث چگونگی منجزیت امارات، اساساً یک روش باطلی است، یک روش باطلی است، من اساسهی باطل و ما نباید به سراغ این برویم. این روش درست است. همچنان که در جلسه قبل هم اشاره کردیم، در ذیل اون بحث ارمزتو گفتیم حجیت رو بعضی ها بردن در ذیل حسن قبح عقلی، تو اونجا هستن باید از مولویت مولا سخن بگیم، این هم در حقیقت همین نکته هست. و اون که ایشون میگن ما باید از مولویت مولا سخن بگیم و بحث رو اینجا حل بکنیم. خب چطور؟ خب انعادی فرمایید ما دقایقی میتونیم تقریر ارائه بکنیم از این دیدگاه، انشاءالله تعالی که متوجه شیم حق مطلب چیز. البته باز متفرعاتی دارد، بحثایی دارد و خصوصا اگر خداوند توفیق بده و عمری باشد و امکانی باشد بتوانیم، عمده برای ما اینه که اشکالات رو مطرح بکنیم. عرض کردم برخی اشکالات به خصوص اشکالاتی است که به نظر لا یمکن الدفع عنه به نظر میرسد، اشکالاتی است که قابل توجه ذهن انسان رو به خودش مشغول میکنه. ببینیم آیا میتوانیم به اون اشکالات هم پاسخ بدیم، حالا از کلامات خدا آقای صدر اگر باشد یا نه، خود ما چی به ذهنمون میاد، آیا میتونیم پاسخ بدیم یا نه، و به خود اگر آقایان این اشکالات رو هم ببینن خیلی بهتر. مرحوم آقای صدر میفرمایند که این که شما میفرمایید که قطع دارای حجیت است و حتی تا جایی پیش رفتید که مثلا اون رو از لوازم قطع دانستید و مسائل از این قبیل از ذاتیات او دانستید و به هر حال غیر قابل انفکاک دانسته اید حجیت را با قطع، این کدام قطع است؟ این کدام قطع است؟ آیا قطع به امر هر شخصی، به امر ای مولا، به امر هر شخصی ای شخصه، یا نه قطع است به امر مولا؟ کدوم قطع منجز؟ اون نه آزم مردم تو خیابون میرم، من دارم تو خیابون میرم، یک کسی به من میگه که من به شما امر میکنم 20,000 تومان پول به من بدید، دقت میکنید؟ مگر شما نمیگید قطع منجز تکلیفه؟ اینجا تکلیف شد دیگه، امری شد، دقت ترش کرد. چند وقت قبل داشتم من میرفتم، طلبه جلوی من رو گرفت، گفت آقا من از شهر نام نمیبرم، از شهر آمدم اینجا، مشکلات بر خودم اینها و حالا بعد برگردم به شهرم، کار اداری حوزه خب آمدم، حالا ظاهرش هم میامد طلبه باشه، یعنی نورش. بعد ارمانزاتون که و الان برای برگشتم مشکل مالی پیدا کردم، نمیتونم برم. نه شما یه مبلغی برم. من دست کردم جیبمو و
15000 تومان پول جیب هم داشت. حالا من هم پول خیلی اون نمیذارم، چون اهل خرید و فروش من که نیستیم، که خریدای منزلم که معمولا یادمون میاد انجام بدیم، پول بخوام چیکار کنیم. اهل حضرت که 15000 تومان پول جیب هم داشتن اینا، و گفت خوبه بدید. گفتم آخه من فقط همینو دارم، میخوای یه کاری بکنیم، 10 تومانش مال شما، 5 تومانش مال من، که من تا منزل میخوام برم، شاید سر بخوام چیزی تهیه کنم فلان. گفت نه، کلش رو من بده شما. گفتم یعنی من تا منزل میرم پول نداشته باشم؟ گفت نه نیازی نیست، شما تو همون قوم دیگه برو شما. خیلی خوب باش، پولات هم بهش دادیم. هر مهدت این که رفت بر تقریب، حالا یه کسی آمد توی کوچه و شما امر کرد به شما، یلا 20000 تومان به من بده، 100000 تومان به من بده. شما قطع دارید به امر او، من شک دارید، نه قطع دارید دیگه، همجور خودتونه دیگه، اصلا واسطه نخورده که، مستقیم داره شما امر میکنه، قطع هم دارید به تکلیف که او دارد میکنه. آیا صرف این که ما قطع پیدا کنیم به یه امری، این اون امر، اون تکلیف بر ما منجز میشه؟ نه خیر، اینطور نیست. پس میگیم تنجید از کجا میاد؟ این گردنگیری و بر عهده آمدن تکلیف از کجا میاد؟ این از مولا میاد، از شخص آمر میاد. ببینیم آمر کیه. اگر آمر یه آمری بود که انقدر سیطره و قدرت داشت بر ما که لازم الاتباع بود، اونگاه ما حرف او رو انجام میدیم، نه اینکه صرفی که قصد پیدا بکنیم به اینکه پوچی گفته. ببینید حالا عرض میکنم همین مطلب غیر خاص بالاخره برای آقایون خاص بود. عرض محضر این که ببینید، من الان عرض ببینید در باب حجیت قطع به معنی محرکیت ما چی گفتیم؟ گفتیم آیا کل قطع محرکون؟ نه، در صورتی که متعلق قطع شما، این همان متعلق قرض شما هم باشد. شما عطشانی، دنبال آب میگردی، حالا قطع پیدا کردی که فلانجا آب هست، متعلق قطع شما یعنی مقطوع شما وجود آب در فلانجا، قرض شخصی شما یافتن آبه، این دو تا با هم دیگه تطابق میکنه، شما حرکت میکنه. اما صرف من قطع دارم که مثلا فرض کنید گربه داره تو حیات میره، خب من من قطع دارم که اینجا درخت هست، خب من چه؟ هر مثلا تو که این قطع درسته که من قطع اینجا درخت هست، یالا حرکت کنیم، هیچ محرکت در من ایجاد نمی کنه. اونجا چطور میگفتی؟ اینجا نظیر این حرف رو میزن، خیلی فرق میکنه. حالا ما حجیت و منجزیت رو، این رو اگر از لوازم قطع دانستیم، لا تنف کان القطع، یعنی مهما کان القطع، انا یوجد قطع، هر جا شما قطع پیدا کردید، حیث یوجد القطع، هر جا قطع پیدا شود، توجد الحجیه. حیث یوجد القطع توجد الحجیه بلا شک. اما اگر ما گفتیم نه، حجیت مال قطع نیست، حجیت مال اون کسیست که امر میکنه، مال مولاست، پس اگه دار ندار قطع. میدونید ثمره مهمش چیه؟ حجیت از ذاتی قطع بودن خارج میشه، میره میشه مال مولا. حالا که اینطور شد، او اشکالات که آقایون برخوردن بهش که چطور ما اماراتو بگیم اینا حجته، در صورت حجیت مال قطعه، اماره که نمیتونه قطع حجت باشه، پس چیکار بود؟ تمام اون اشکالات مرتفع میشه. نه همین نکته که اینقدر ساده به ذهن ارتداری میاد توی این بحثی که در فضای مدرک حق الطاعه هستش، این محل اشکال شده، محل ایراد شده. عرض مهداتون که فلذا ایشون میگن که اگر مولا امر بکند به چیزی، تکلیف او لازم الاجرا، واجب الامتثال و منجز بر مأمور است. عرض همزارتون که ولی اگر شخص قطع پیدا کند به تکلیف غیر مولا، آیا بادم منجزه؟ نه خیر، منجز نیست. نتیجه این که منجزی چی؟ خب حالا این صرف کنید، ما باید مولا رو باید تعریف کنیم. بس مثلا مولا کیه؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا اینو خواهیم گفت. عرض محضر که اولا مولا کیه؟ شما اگه مولا رو شناختی یه این حرف جرات نمی کنی بزنی. مولا اگه مولا باشه حرفش تمامه. دقت کنید. حالا عرض کنم چشم، عرض محضر که اشکالشون
نه ذهن اینه که صرف تنکه مثلا امر مولا
بله. خب همین ما ببینیم مولا چیه، یعنی پاسخ به پرسش حضرت عالی که پرسش به جایی هست، پرسش خوبیه، دقت میکنید پاسخش زمان روشن میشه که ما معنای مولا رو بفهمیم. اگر معنای مولا درست متوجه شدیم اونگاه میگیم بله، صرف اینکه حرف رو زمین بزنیم موجب اقامه است. اما مثلا اینکه ایشون میگن خیلی خوب، پس ما آمدیم منجزیت رو به جایی که دائر مدار قطع باشه بردیم کردیمش دائر مدار و تابع تکلیف، قطع به تکلیف مولا. پس اول الامر باید یه مولایی در نظر بگیریم که ما قطع پیدا کردیم به صدور تکلیف از او، بعد میگیم حالا از مثلا میگه منجزیت و حجیت اینجا مطرح میشه. خیلی خوب، نکته بعد این است که همونطوره که آقام فرمودن، این آقا این مولا کیه؟ مولا کیه؟ مولا یعنی من له حق الطاعه. ما به این میگیم مولا. اگر شما به کسی دیگه میگید مولا خودتون میگید، ما به این میگیم مولا. مولا من له حق الطاعه یعنی کسی که برگردن ما حق اطاعت دارد. سری میگید به چه ملاکی؟ هنوز به اون نرسیدیم، هنوز به اون نرسیدیم، به چه ملاکی نمیدونم. لعل این شخص اسلحه داره، تفنگ داره، حق با شماست. تفنگ دست کی میاد؟ حق با شماست. شما مولای ما هستی. به ملاک، همون که گفت که الحق لمن غلب، الحق اون فتوای سیاسی از مثلا معاویه و یزید و اینها این بود دیگه. الحق لمن غلب، هر کس غلبه پیدا کرد او مولای حقیقی هستش. این یعقوب لیث صفار در شرق ایران قیام کرده بود، بعد نیشابور رسید. کجا رسید؟ بزرگان همه خیلی اعتراض کردن که تو آیا از طرف خلیفه عباسی حکمی داری، فرمانی داری، چیزی داری؟ گفت فردا همه بزرگان جمع بشن، همه فران جمع بشن، من حکم خودمو نشون بدم. همه جمع شدن، نم دستو گفت بیارید، آوردن تنی سینی است و چیزی روشه، گفتن خیلی حکم و گوشه داخل سینی، یه پارچه هم روش هست و فلان. این پارچه رو زد کنار، یک شمشیر، شمشیر دست گرفت، همه وحشت کردن، گفتن ای وای میخواد گردن همه ما رو بزنه. گفت نه نه نترس، نترس، خود این آقای خلیفه شما با چی به حکومت رسیده؟ با این شمشیر. منم همون هر مصرفی که حکم ایشون رو دارم، منم همون شمشیر رو دارم، همون هر مذهب معیار حقانیت خلیفه در اختیار منم هست. این بحث دیگه، چرا حق و تا آمد؟ این یه بحث جدی در علم کلام باید بحث کنیم. اما فعلا بدانیم مولا یعنی من له حق الطاعه. باز توضیح بدیم یعنی چی؟ یعنی من یحکم العقل، این تعریف مولاست، من یحکم العقل به وجوب امتثاله و استحقاق العقاب على مخالفته. ما به این میگیم مولا. یعنی موضوع اصلا عقلیش میکنیم، میدانید وجوب امتثال مولا نه، همه میگن این امر عقلی، امر عقلی، عقل حکم این میکند که ما باید امتثال بکنیم امر مولا. خب حالا یعنی چی؟ یعنی حجیت که عبارت بود از حکم عقل به وجوب امتثال، وجوب امتثال تکلیف مولا و استحقاق عقاب در مخالفت تکلیف مولا، این عرض مثلتون که این در دل خود مولا قرار گرفت، یعنی در جایی که خود آمر مولا باشد، اگر امر کننده خود مولا باشد. اگر اینطور شد حجیت می شود از شؤون آمریت مولا، ها؟ یا شؤون مولویت آمر، سعیش اینطور هستش، میگیم حجیت می شود از شؤون مولویت آمر. و لذا در حقیقت وقتی شما فهمیدید که آمر شخص مولاست، در حقیقت حجیت در دل خود همین مولویت قرار گرفته. یعنی مولویت متضمن و مستبطن و حاوی و مشتمل بر عظمتتون که بفرمایید که حجیت هم هست. خب اگر اینطور شد ما بگوییم که چی؟ میگیم قطع به تکلیف مولا حجت است، یعنی امتثالش عقلا واجب است. میدونید این یعنی چی؟ یعنی انگاری اینطوری گفتیم، گفتیم قطع به تکلیف کسی که امتثالش واجب است، امتثالش واجب است. یعنی از قبیل از منظرتون که قضیه بفرمایید ضروریه به شرط محمول شده، از قبیل قدقدی ضروری شرط شرط محمول شده. انگار شما مولا رو اونطور تعریف کردین دیگه. وقتی میگیم که آقا امر مولا حجته، میگیم حجت یعنی چی؟ یعنی که لازم الاتباعه. امر یعنی وقت جمله اینطوری میشه، امر کسی که لازم الاتباع است، امر کسی که امرش لازم الاتباع است، لازم الاتباع است، میشه قضیه ضروری به شرط محمول، در واقع از این قبیل میشود. عرض محضرتون که و این در واقع تکرارش که تکرارش برای همون چیزی که ما فرض کردیم. خب لذا بنابر مسلک حق الطاعه، بنابر مسلک حق الطاعه، حجیت دائر مدار مولویت و در درون خود مولویت آمر قرار گرفته، بیرون از این نیست. خب اصلا این آثار خیلی بزرگی برش مترتب میشه. از مثلا که حالا که اینطور شد، ما اون وقت باید بریم سراغ دائره این مولویت و این حق الطاعه. اولین نکته ای که مرحوم آیت تو همین مباحث الاصول از جزء الثالث من قسم ثانی فرمودن، اولین نکته ای که ایشون میفرمایند این است، میفرمایند که فإننا بحسب الحقيقة يجب أن نتكلم في الرتبة السابقة في حدود نفس المولوية التي فرضوها غير قابلة للزيادة والنقصان وأمرا محددا غير مشكك، فقالوا إنهم متى ما ثبتت هذه الحقيقة غير المشككة بل ترتب على ذلك قانونان، حجية القطع وعدم حجية الاحتمال، ونحن نقول إن المولوية أمر مشكك. این در این آغازه هر مطلب این که چیه ترجمه آغاز انحراف نه آغاز اختلاف هر مطلب که آغاز اختلافه بل آغاز اختلافه اختلاف از اینجا شروع میشه. من معاصد میگن اینها مولویت رو قبول دارن، مولویت مولا رو، امر هر مطلب این که بفهمن که زومراتب و مشکک در نظر نگرفتن، خبه مولویت یه چیزه یه حجبه در تا که ما قبول نداریم، میگیم مولویت مشکک، مولویت مشکک. وقت مشکک رو چطور میگن؟ میگن مولویت المولا علی ثلاثه اقسام. این تو این کتابشون آمده، حالا آقایون خواستن مراجعه کنن باز مباحث الاصول الجزء الاول من القسم الثانی، این قبلی الجزء الثالث من القسم الثانی بود، الجزء الاول من القسم الثانی. البته بس چیزی نیست خاصی نیست، عقلا به ذهن همه آقایون میرسه، فقط برای اینکه ما به صاحب این مسلک اشاره کرده باشیم هی آدرس میدیم به شما، مگر نه این مطلب حالا خاصی نیست که به ذهن خود آقایان هم میرسد این مطلب. و اون که ایشون میگن مولویت المولا علی ثلاثه اقسام، الاول ان تكون مولویت او ان تكون مولویتا مجعولتا لنفس المجتمع، خود جامعه بشری آمده این مولویت رو جعل کرد. چجوری؟ یا به طریق دموکراتیک، مثلا فرض کن خودشون آمدن انتخاب کردن کسی رو به عنوان رئیس خودشون، دقت کن اجماعی شده، اهل حل و عقدی بوده، یا نه من باب غلبه بوده، الحق لمن غلب بوده، شورای 6 نفره بوده، هر چیزی که ما به جزئیاتش ورود نمی‌کنیم. هر مفهومی که به هر تقدیر آمدن یه نفری رو انتخاب کردن یا ناچار به انتخاب او شدن، بفهمید از باب الحق لمن غلب، طرف با شمشیر آمده و خودش رو تحمیل کرده از به اون جامعه. خب در اینجا چه جور است؟ در اینجا عرض محضرتون که فرض فهمید حالا ما یه خورده اون حالت خشنش رو بذاریم کنار، اینجا حالت مقداری دموکراتیک ترش رو که خود افراد انتخاب کرده باشن، اوغلا انتخاب کرده باشن، اوغلای قوم مثلا انتخاب کرده باشن، خب اون اوغلا میان دور هم جمع، اهل حل و عقد مثلا دور هم جمع میشن و عرض محضرتون که یک نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس خودشون، به عنوان سلطان خودشون، امیر خودشون انتخاب میکنن. چرا؟ برای اینکه قبلا هم عرض کردیم از بیان محقق اصفهانی عرض کردیم، برای نظام اجتماعیشون، نظم اجتماعی نیازمند این هستن، او رو تعیین میکنن و قرار میگذارن که از او اطاعت بکنن تا مصالح اجتماعیشون برآورده بشه. خب در اینجا سعه و زیغ دائره حجیت، از مثلتون که این دائر مدار سعه جعل مولویت و زیغ او هست، بس دیگه داره تو حکم این آقا چیه میشتن؟ اختیارات شما به عنوان مثلا رئیس جمهور چیه؟ به عنوان نخست وزیر چیه؟ به عنوان رئیس این شهر چیه؟ بر اساس اون. یا نه اگر با زور و با شمشیر و با قهر و غلبه حاکم شده مثلا، حالا فرض کنید او خودش چه اختیاری در خودش در نظر گرفته؟ سعه و زیغش دائم مدار اون قرارداد است یا دائم مدار اون زوری است که پشت سر او هست. عرض مطرحتون که خب حالا ما هم چون مثال دموکراتیک زدیم، دارمدار اون قرارداد اجتماعی باشد، بر اصل قرارداد اجتماعی این چقدر مولویت دارد. اگر اینها حالا متناسب با بحث ما، اگر آمدن قرارداد کردن گفتن آقای مولا ما هر کدام از اوامر شما رو که بهش قطع پیدا کردیم اونها رو ما بهش عمل میکنیم، تو همون عمل میکنیم. اگر به یه امری عمل نکردن، مولا گفت آقا چرا پس این امر عمل نکردیم، میگن ما به این امر شما قطع پیدا نکردیم. یه خبر واحدی آمد گفت مولا نظرش اینه ما قطع پیدا نکردیم، ما که از دولب مبارک که نشنیم که، یه خبر واحدی گفت حجیت بر ما ندارد. اگر آمدن گفتن نه زنونی هم اگر بر ما حاصل شد، زنی حاصل شد به امر شما، ما بنا داریم از اون تبعیت بکنیم. اگر گفتن بالاتر از این احتمال دادیم شما یه وقت به چیزی علاقه مندی، احتمال دادیم شما به فلان کار علاقه مندی، این رو هم ما لحاظ میکنیم. این دیگه سعه وزی قشتت خودشونه، قرار دادیست. خب پس این الاول. و ثانی انتکون مجعولتا لمولا فوق هذه المولویه. خب مولویت بالاتر رو ایشون کجا در نظر میگیرد؟ تجعل مولویت رسول من قبل الله تعالی، مولویت پیامبر اهل بیت علیه السلام، اینها رو از این قبیل در نظر میگیرد. میگه حجیت در این قسم هم باز تابع دائره جعل مولویت است. ما باید ببینیم تو اون اساسنامه اسلام، قرآن کریم، روایات گفتن مولویت پیامبر خدا و اهل بیت تا چه حدی. میدانید آیانی که بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن معمولا اینطور بحث کردن، آمدن اول از ولایت رسول الله بحث کردن، بعد ولایت اهل بیت، بعد ولایت فقیه، چون میگن در طول اوست دیگه، ما اول اصل رو ببینیم چیه، بعد اینکه فرع اون چیست. حتی اگر کسی هم مثلا احیانا قبول نداشته باشد ولایت فقیه رو به معنی مطلقه، با خب احیانا اگر کسی قبول نداشته باشه، باز به لحاظ منهجی روش بحث اینه، روش درسته بحث اینه که اول ولایت رسول الله بحث بشه، ولایت اهل بیت بحث بشه، بعد بحث کنن که آیا این ولایت به فقیه منتقل شد یا نشد، چقدرش منتقل شد چقدر منتقل نشد. شما رساله مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه ببینید، ولایت بله رساله فی ولایت الاب والجد والفقیه، ولایت پدر، ولایت جد و ولایت فقیه رو بحث میکنه. ایشون هم به هم دقیقا به همین ترتیب، ولایت رسول الله، ولایت اهل بیت، ترتیبش به همین شکل هست. خیلی خوب، عرض محضرتون که چرا به جهتی که ولایت رسول الله و ولایت اهل بیت هم اونا هم جعلی هست، جعلی هست نه این حلکی هست، جعلی هست یعنی به جعل جائل هست، یعنی مجعول هست من قبل اون مولای حقیقی، دقت میکنید. لذا ما باید ببینیم که چقدر خداوند بر اینها جعل مولویت کرده. اگر ما فرض کردیم که جعل مولویت اونها در خصوص مقطوعات فقط در اون دایره، مزنونات در اون دایره، در دایره محتملات در اون دایره، به هر مقدار که باشد به اون نگاه میکنیم. بعد و ثالث، اما مولویت سوم، مولویت سوم ایشون میگن ان تکون مولویتا ذاتیتا غیر مجعولت به جعل جائله و ها و فی هذا القسم لا يتصور اختصاص المولویه به غیر با قطع به من ابدا. بله حالا این بیانش این است که این مثلا دیگه دارن میفرمان این مولویت هم فقط مال خداست، مولویت ذاتی مال خداست. چرا خدا دارای این مولویت است، دارای همچین حق و طاعه است؟ بس ما تمام جمله آخر ما هر مثلا که چرا خدا داره همچین مولویتی است، اینجا در علم کلام ما اینو باید حل بکنیم، بگیم آیا به ملاک ارمزتون که منعمیت است، به ملاک مالکیت است، به ملاک خالقیت است، ارمزتون که به چه ملاکی است، به چه ملاکی است، ارمزتون که میدونید در علم کلام اینها نظرشون است که به ملاک وجوب شکر منعمه، به ملاک وجوب شکر منعم، خدا منعم است، به ما نعمت داده، وجوب شکر او اقتضا دارد یه همچین چیزی رو. خب البته میتونیم بگیم آقا به ملاک ملکیت حقیقیه خداوند است و این که خداوند خالق ماست و موجد ماست و ما رو به وجود آورده است و ما رو آفریده است. از نظرتون که این حالا خیلی جای بحث ندارد. البته در این تعلیقاتی که بگم، در این تقریراتی که از آقای صدر هست، ایشون ظاهرا اشکال کردن به این ملاک منعمیت. حالا من دیگه پیدا نمی‌کنم و نمی‌خوام وقتتون بگیرم، بمانم. اگر اشکال می‌کنن به ملاک منعمیت و میگن که نه به ملاک منعمیت نیست، بلکه به ملاک مثلا فرضون که مالکیت و خالقیت است. لکن این اشکال خیلی اشکال خوبی به نظر نمیاد.
چون منعمیت رو میشه دایرش رو وسیع گرفت. خود خالقیت هم خودشون منعمیته، خدا نعمت وجود به ما داده. ها خالقیت آیا این نیست؟ نعمت وجود به ما داده، این هم منعمیته. منعمیت که میگیم منظور فقط غذا و پوشاک و اینا که نیستش، که خود وجود هم یه نعمتی است که خدا به ما داده است. لذا حالا این بیانشون خیلی بیان خوبی نیست اینجا، ولیکن عرض مقصدتون این موکول الی محله که همون علم کلام باشد. خب اجمالا پس معلوم شد بحث در کجا هست و ما از کجا باید وارد بشیم. انشاءالله جلسه بعد چهارشنبه هم اگر آقایان تشریف میارن در خدمتتون هستیم. تشمیل حتی میگن وقتی اینطوری میگید بیشتر آقایان سست میشن که نیان. نه حالا من بیانم جدیتر، انشاءالله چهارشنبه بحث وجود دارد. اما خب ما یه صلوات خط بفرمایید. با ما صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. اما بحث فقه، بحث فقه این رو ما موکول کردیم به بعد از دهه اول.